بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الظاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردم که تقیه فی کل شیء استر الیه ابن آدم، اما نباید این تقیه آلت دست بشود در همه موارد. مواردی داریم که از این قاعده استثناء شده اند. مورد اول منصوص مسئله دم. حتی اگر فرض کنیم که یک نفر وزیر است و فیلسوف است، یا وزیر است یا مقام عالی است، او را تکلیف میکنند که فلان کشاورز را بکش، اگر نکشی تو را میکشیم، آیا میتواند بکشد؟ به این نظر که من یک انسان کاملی هستم، فیلسوفم، محققم، وزیرم، اون یک فرد عادی است؟ نه، زیرا همه افراد در پیشگاه خدا یکسانند. سواسیه است در روایت دارد: الناس امام الله سبحانه سواسیه، مساویان. راه دوم عرض کرده مسئله تبری از علی است. تبری از علی سه دسته روایت داشت. اولی میگفت نه، تبری بجوی، هرکم تبری حرام است و شما عرض کنم نباید تبری بجویی ولو گردنت را بزنم. دومی میگفت نه، مرخصید شما بین الامرین. سومی روایات حاکم بود، توضیح داد، گفت حضرات نفرموده اند که شما تبری نکنید، نه، ازادار الامر بین القتل و تبری، شما جان خود را حفظ کنید و تبری کنید. و ما آمدیم دسته سوم را گرفتیم. چرا؟ حاکمه. آقایان میدونه که در روایات گاهی از اوقات از عناوین عناوین حکومت احد الدلیلین تفسیر کند دلیل دیگر را. این گروه سوم دسته اول را به معنا عرض کنم تفسیر کرد، گفت حضرت نفرمود است ولا تتبرعوا. یه احتمالم من عرض کردم که این روایات ناظر به حجر ابن علی و امثال اینها باشد، که اگر اینها تبری بجویند سبب لغزش دیگران می شود. ولذا عرض کردم حجر ابن علی و فرزندش حاضر به تبری نشدند، و اما به امر معاویه کشته شدند. ما نباید بگیم عمل اینها خلاف بود، نه، اینها در حقیقت اگر تبری میکردن فساد کبیری در دین بود، در حقیقت داخل خواهد بود در این اثالثی که امروز میخونه. بگیم این روایات گروه نخست داخل در این اثالثی که الان میخونه. ثالث کدومه؟ اثالث اگر آمدیم تقیه مربوط است به اساس دین. مثلا عرض کردم خدمتون که میگن شما باید یک کتابی بنویسید در جواز بی‌حجابی، که بی‌حجابی جایز است و حجاب واجب نیست، یا کتابی بنویسید در ارث، ارث زن و مرد مساویه، یا عرض کردم خدمت و فلان قاعده مسلم را انکار کنید و الا خودت و جانت و اموالت در خطره. آیا میتواند این انسان این کار را بکند؟ نه. چرا؟ اینجا اساس دین در خطره. اگر کتاب را بنویسد، این هم به عنوان یک مرجع و به عنوان یک فرد روشن که در حقیقت قول و گفتارش حجته، برای آیندگان حجت می شود، محو دین لازم میاد. البته این مسئله منصوص نیست، این استثناء سوم که الان میخونیم منصوص نیست، ولی این را از قاعده اهم و مهم استثناء بکنیم استفاده میکنیم. اهم و مهم عرض کردم خدمتتون که یه تاریخی را عرض کردم ضبط کنید. در همان سال 1314 که دی ماه رضا خان عرض کردم خدمت که به تمام شهربانی ها بخشنامه کردند که تمام زنانی که حجاب دارن حجاب اینها را از سرشون بردارید و گاهیم پاره کنید. ما خیلی میدیدیم که بر میداشتن. بعد ایشان خطاب کرده بود به امام جمعه تهران که مرحوم خائی بود، عرض کردم امام جمعه معروف بود و خانواده بزرگ. خب اون هم در این حالی که خب روحانی بود یه مقام رسمی بود در نظام. شما هم باید در این مسئله با ما همکاری کنید. رضا خان ایشون در نامه نوشت که عرض کردم ملک من، جان من، اون که دارم در اختیار اعلی حضرت است، مرا از این کار معاف بداره و می تواند مالک ملک من، اموال من، جان من بشود. خیلی کلمه مهم. و لذا عرض کردم که اگر خدای نکرده اون امام جمعه معروف اون زمان یه همچه عملی را انجام داده بود و با زن برهنه آمده بود بیرون یا در این موقع فتوا داده بود، خیلی اثر بدی در مردم تهران، دختران و پسران. بنابراین این مسئله را که ما استثناء میکنیم خیال نکنم که منصوص است. این منصوص نیست، ما این را از اهم و مهم استفاده میکنیم. حالا فرض کنید که کسی را وادار میکنن که کعبه را خراب کند و الا کشته میشوی. میتونه؟ نه. تخریب کعبه از کلم اساس کعبه اساس اسلام است، تخریب اون جایز نیست. یا خدای نکرده وادار کنند نسبت به ائمه اهل بیت زنایه اینها را تخریب کند و از بین ببرد که اثر بدی در شیعه خواهد گذاشت. یا نخیر بالاتر میگن باید شما مرجع تقلید یا یک واعظ برجسته شهر باید در ملأ عام این قدح را که شراب است بخوری و الا کشته میشوی. میتونه؟ نه. و حال اینکه خوردن شراب اشکالی نداره در تقیه. تقیتاً اگر یک انسانی بگن یا شراب بخور یا ترا چنین اذیت میکنیم، شراب میخورد اشکالی نداره. او در باره آدم عادی است، اما آدم نشاندار واعظ شهیر است، مرجع تقلید است، مقام عظیمی دارد. این اگر از خرم شراب را علنا بخورد دیگه فردا بر سر هر برزن و کویی از خرم خدمت را که فرع شراب فروشی باز می شود مردم هم شراب می خورند. عرض کردم فاضل دوانی، محقق دوانی، متوفای 909. خب مردیست، خب محقق است و هم فیلسوف است و متکلم. آمده بود در تبریز یه فتوای عرض کردم عجیب و غریبی دو طرفه داده بود به بعضی از مشروبات. فکر نمیکنم مشروب مشکل بوده، اما یه جوری بوده که رنود ازش استفاده کردم. صبح بنده خدا آمد دید در سر هر کوی برزن این شعر نوشتن: بیا می بخور هر قدر می توانی به فتوای ملا جلال دوانی. یه دونه فتوای دو طرفه گفته بود، معلوم نیست که راجع به چه بوده، و الا محال است مثل محقق دوانی بگد مشکلی که شراب است بخورید. از همین سوء استفاده کردن شعر همه برزن ها سر این برزن این شعر را نوشته بودن: بیا می بخور هر قدر می توانی به فتوای ملا جلال دوانی. بنابراین آقایان باید خیلی مراقب باشند. اونچنان نیست که به ادنا تقیه ای ما خلاف را مرتکب بشیم. فرد عامی شکالی ندارد، عامیه، اما روحانی نه. فرض کنید برای این که گاهی از اوقات برای انسان یه مسائلی را پیشنهاد میکنن که اگر مثلا دنبال فلان مرجع بالای منبر بدکید شما میرید زندان. خب برد زندان، مقام مرجعیت محفوظه. خدا رحمت کند، حضرت امام پایه‌گذار این استثناء است. این استثناء از ایشان است و از دیگران هم کم و بیش بوده، ولی ایشان بیش از همه این مسئله را تأیید کرده خیلی. بنابراین به یک واعظ بگن مقاله ای بنویس، به یک نویسنده بگن نویسنده مشهور در باره تساوی زن و مرد عرض کنم کتابی بنویس، حق ندارد بنویسد ولو بلغ با بلغ. چرا؟ اهم و مهم است. اساس دین برای ما اهمیت بیشتری دارد. ملاحظه بفرمایید، الثالث حرمت التقیه فیما یتعلق به اساس دین. اذا تعرض المسلم من قبل اعداء الدین تعرض الى ما فیه هدم الدین، کما اذا اکره على تألیف کتاب فی رد الاسلام او التشیع او انکار قواعده المسلمه فی الانکحه والمواریث و غیرهما فلیس له العمل بالتقیه و ان ادا ترکها الى حبسه و سلب امواله بل قتله و ذلك لان المقام من مصادیق تزاهم و من المعلوم ان حفظ الدین و صیانته اولا و اهم فی نظر الشارع من حفظ المال و النفس. فقد قدم المسلمون فی سبیل حفظ الدین قدم، مفعولش بخوان، قدم آلاف الضحایا حتی قام سرهو و خزر اوده. سر یعنی این کاخش، اودم که درختش، و بالجمله فکل عمل یورث الفساد فی الدین و تراجع الناس عن، تراجع یعنی برگشت، او تسرب الشکوک الى قلوب المسلمین فلا تقیه فی. چه صحبتی؟ صداها. و نظیر ذلک اذا کان المکره علیه امرا تجوز فیه التقیه کما فی شرب الخمر او اللعب بالقمار، ولیکن به مرجع تقلید میگن این کار بکن، نه به نخود بریز. کما اذا اکره السلطان الجائر احد القادة الروحیین او مرجعا من مراجع الدین على مثل هذه الامور. در اینجا بفرما تحرم فیه التقیه اذ فی ذلک العمل تراجع الناس عن الدین و زعزعت ایمانهم متزلزل میشه و به ذالک تقف. چرا حجر ابن علی حاضر نشد از علی براءت بجوید و لذا در مرج العذرا کشته شد همراه چند نفر؟ چرا؟ اگر او تبرقی میجست این برجسته ترین شیعه بود در کوفه. تمام شیعیان او را به عنوان یک مرجع می شناختند. اگر او باز می گشت دیگران هم بر می گشتن واقعا، ولذا حاضر نشد. ولذا عرض کرده بود روایات اولا که می گد تبری نجوید ممکن است ناظر به الافراد. ولذا عرض کردم تقف على سر سمود یعنی مقاومت حجر ابن علی و اصحابه الذین قتلوا فی مرج العذراء فمدوا الرقاب للسیف و لم یتبرعوا و مثلهم میثم التمام. خب میسم را عرض کردم خدمت که عبید ابلاه ابن زیاد خواست همونجا اگر تقیه کرده بود ابدا تقیه او در دارالاماره این همه جمعیت تبری از علی نه حاضر نشد. خیلی ها خیال میکنن که جناب میسم بر قواعد دین عمل نکرده، نه بر متن دین عمل کرده. موقعیت میسم غیر از موقعیت دیگره. ام سلمه به میسم میگد گاهی رسول الله از شما سخن میگفت. رسول الله کجا و میسم 30 سال و 40 سال فاصله دارن، بلکه بیشتر. رسول الله گاهی از تو سخن میگفت، از ایمان تو و تقوای تو. میفرماید که میسم التمار و غیره و ذلک لأن هذه الشخصیات من الاماثل الکبار. اماثل جمع امثل، امثل به معنی افضل. من اصحاب علی الذین بهم عرف الناس التشیع و اعتمدوا علیهم فلو استجابوا لما دعوا الیه من البراءه حتی السب لخرج الناس عن دین الله و ارتدوا. کلام امام. قال سیدنا الاستاد اذا کان الاتقاء موجبا لرواج الباطل و اذلال الناس و احیاء الظلم. والجور به حیث لو امل بالتقیه اصبح دین الاسلام الذي هو دین كل فضیلت رابیه اصبح دین المکر والغدر والهیله. مثلا اذا اوعد السلطان الجائر عالم الشریعه و خیره بین انکار ضرورت من ضروریات الاسلام و بین قفله. ازا جوابش بخون کان الثانی هو المتعین. حتی ولو خیره بین القتل و ارتکاب معصیت من المعاصی تورس تزلزل الناس عن الدین فان اذن یحرم التقیه. مثالا لو خجر المرجع الدینی بین لعب القمار او شرب الخم او کشف حجاب زوجته بین الناس و بین الحبس والقتل فالثانی هو المتعین. فلا اظن انه یخطر ببال اجل فقیه فی هذا المقام العمل بالتقیه و تحکیم ادلتها علی حفظ الدین و سلامت العقیده بین الناس. والمقام من باب التزاهم الذي يقدم فيه الأهم فالأهم على غيره. فلو كانت هناك مؤامرة على الدين یک عرض کردم خدمتون که خیانتی بر دین هست و قوانینه و احکامه فالتقیتو تصبح محرمتن و این بلغ الامر ما بلغ. این کلام شونه. ولذا در این جریان که اون مسئولیت امریکایی که پیش آمد، خب در اون اولی که در حقیقت مربوط بود به ایالات ولایات، خب در اونجا به این تندی نبود. اما وقتی مسئله سیانت امریکایی آمد که حتی اگر جنایت هم بکند مسئوله دادگاه ایران حق ندارد او را محاکمه کند، خب از همینجا شروع کرد که تقیه در اینجا حرام است و این بلغ ما بلغ دیگه. انقلاب از همانجا به یک معنی واقعی جون گرفت. الجهت الخامسه. تا حال بحث ما در جهت رابعه بود که در جهت رابعه مستثناها را متذکر شدیم. در این جهت خامسه بریم سراغ مسائل فقهی که گاهی بی گاهی آقایان سؤال میکنن که ما عمل تقیه ای انجام دادیم چگونه است. دیگه برمیگردیم از حالا کم کم به مسائل عملی. تا حال خب ادله تقیه را خوندیم، زمینه های تقیه را خوندیم، تشدید بر تقیه را خوندیم، استثناها را خوندیم. حالا کم کم بخواهیم از این تقیه ما در فقه استفاده کنیم. فرض کنید بر این که در منطقه هستم، اگر بخوام بر تربت حسینی سجده کنم، خب مشکلاتی برای من هست. ارکرم اونها خیال میکنن تربت حسینی سنمه. رفیقی داشتم میگفت که دوستی آشنایی، گفت در مسجد شام بودم، مهر گذاشته بودم، نماز میخوندم، یه نفر شامی آمد گفت که هاتی سنمک، این سنمت را ببینم، بتت را ببینم چیه. این چنین در میان اونها ترقی شده، هات سنمک. چرا فرق نگذاشتن بین علا و بین لا، بین علا و بین لا؟ این تربت مسجودون علیه است، لا مسجودون له. مسجودون له خداست، بت‌های اونها مسجودون له بود، در مقابل بت سجده می کردن. تربت ما مسجودون علیه. پیغمبر اکرم فرموده است، عرض کنم خدمتون که اوتیت و جوام الکرم، یکی از اونها چو علت لگد ارزا مسجدن و تهورا. مسجد همان ارز است. ارز الان تو مساجد نیست، همه جا فرش. چه باید کرد؟ خب ناچاریم یه مقدار خاک رو برداریم، در کیسمان بگذاریم، بران سجده کنیم. خاکم برای اینکه پراکنده نشد، این را میپزن به اون صورت. این مسجودون علیه هست، مسجودون له نیست. و اتفاقا این حدیث در صحیح بخاریه، چو ادت لید ارزا مسجدن و تهورا. تهور یعنی مای و تیمم. در اینجا من در اردن بودم، رئیس اوقافم اونجا بود، دیگرانم بود، از من سوال کردن علت این که شما بر خواب سجده می کنه چیه؟ گفتم این حدیث، جو علت لگل ارزا مسجدن و تهورا. گفت ارز، خب فرشم زمینه دیگه، الان مگر نمیل کجا نشست رو زمین؟ چرا بگرد فرش را بردارید برخواب؟ جمعی بود و ما را دعوت کرده بودند و رئیس اوقافم بود و جمعی بودند در اردن، روابط حسنه بود، مثل حالا نبود. چو علف دیگر ارزو، خب این ارز دیگه، ارز کردم زیدش را نخوندی. چو علف دیگر ارزو مسجدن و تهورا، شما تیمم بر چه میکنی؟ بر فرش و بر خاک؟ بر خاک. فما هو التهور هو المسجود علیه. عرض کردم خدمت کن رئیس اوقاف، دید که حرف من جا افتاد، گفت بله، از این سؤال شما علمای ما جواب داده اند. حالا کجا جواب داده اند دیگه چه عرض کنم؟ حالا اگر آمدیم مشکلی پیش آمد، ما معتقدیم شما سجده بر همین فرش بکن، نمازت درسته. تکتف بکن، نمازت درسته. عرض کنم خدمتتون که میخوام وضو بگیرم، اونها به جای غسل، به جای مسح غسل میکنن، آیا اگر من به جای اونها غسل کنم نماز من درست است یا نه؟ و امثال ذلک، که الان مسئله حج، مسئله حج امثال خوشبختانه هیچ اختلافی در ماه نبود، اما اونها گاهی اختلاف دارن با ما. حالا اختلافشون مبناشون چیه باشد؟ عرض کنم ما اگر مردم را تکلیف کنیم که شما تا به اونها نباشید، کشتار 10 برابر میشه، ولی ذا حجی که با اونها انجام میدهند درسته. بنابراین بحث ما در آینده به تدریج عرض کنم خدمتون که راجع به این مسائل خواهد بود، مسائل تیمم، مسائل نماز، مسائل زکات. حالا اگر زکات ما را به اونها دادیم چگونه است؟ یا با اونها معامله می کنیم، اونها خمس نمی دهند، آیا معاملات ما درست یا نه؟ بنابراین در این مسائل آینده محل ابتلا فراوانه. البته جزوه آماده است، آماده است برای اینکه بدم چاپ کنم دو تکثیر. اگر تکثیر میکردیم خدمتتون میدادیم، در آینده شما میامدی بدون جزوه، در خانه ترک میکردی میامدی، ولذا عقب انداختیم. درس ما امروز به آخر رسید. انشاءالله اگر عمر باقی باشد، عاشورا ظاهرن شنبه هست، درسته؟ قهرن عاشورا که شنبه شد دیگه نمیشود در اون هفته درس کن. انشاءالله هفته بعد 16 برای 17 عرض کنم خدمتون که محرم الحرام جزوه ها را هم میگاریم. آقایان اینها را گم نکنید، بعدن اینها را جمع کنید. انشاءالله التماس دعا دارم.